سلام، خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. مقام‌های آمریکایی مسئله خروج نیروهای کشورشان از افغانستان را امروز بررسی می‌کنند. این مقام‌ها در یک نشست در قصر سفید گرد هم می‌آیند. همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا میگوید کشورش باید به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه بدهد تا دستاوردهای چندین ساله در این کشور حفظ شوند و افغانستان با سرنوشت عراق مواجه نشود. گزارش‌ها می‌رسانند که گفتگوهای چهار جانبه دیروز در مورد پروژه تاپی بی نتیجه به پایان رسید. در نتیجه چندین عملیات ولسوالی‌های میدان وردک از هفته گذشته به این سو عملیات نظامی ادامه دارد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که رئیس جمهور ایران می‌گوید کشورش در مذاکرات اتمی با کشورهای مقتدر جهان در پی نتایج مطلوب به گفته وی برده است. تفصیل اخبار. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا میگوید کشورش باید به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه بدهد تا دستاوردهای چندین ساله‌ای در این کشور حفظ شوند و افغانستان با سرنوشت عراق مواجه نشود. جان مکن دیروز در نشست مجلس سنای امریکا گفت رئیس جمهور اوباما نباید اشتباه عراق را در افغانستان تکرار کند. مکن افزود که اگر باراک اوباما تمام سربازان را از افغانستان بیرون کند، این کشور مانند عراق دچار هرج و مرج می شود و به یک تهدید برای امریکا مبدل خواهد شد. امریکا تصمیم دارد که در سال روان میلادی 10,800 نظامی را در افغانستان نگه بدارد و در اوایل سال 2017 ماموریت نظامی خود را به پایان برساند. گزارش‌ها می‌رسانند که گفتگوهای چهار جانبه دیروز در مورد پروژه تاپی بی نتیجه به پایان رسید. وزیران معادن و پترولیم افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان دیروز در اسلام آباد در مورد چگونگی تطبیق پروژه تاپی یا انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هند صحبت کردند. هرچند مقام‌ها در مورد نتایج نشست بر رسانه‌ها چیزی نگفتند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که شماره از اشتراک‌کننده‌های این نشست روی اختلاف داشتند که مسئولیت تطبیق این پروژه به یک کنسرسیوم واحد سپرده شود و یا کشورهای دخیل در پروژه خود آن را تطبیق کنند. داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان روی آغاز کار فوری بالای ساخت این پایپلاین تاکید کرد و افزود که افغانستان آماده هر گونه همکاری در این بخش است. این پایپلاین گاز 2000 کیلومتر طول دارد و 800 کیلومتر آن قرار است از افغانستان بگذرد. افغانستان می‌خواهد با سهمگیری در این پروژه گاز مورد نیازش را به دست بیاورد. انتظار دیگر افغانستان این است که از این سالانه حدود 400 میلیون دلار حاصل کند. در چندین ولسوالی ولایت میدان وردک از هفته گذشته بدین سو عملیات نظامی ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات به نیروهای افغان آسیب نرسیده بلکه به مخالفان تلفات وارد شده است.
در عملیات جاری که از یک هفته به این سو جریان دارد، حدود 10 تن از نیروهای مسلح مخالف کشته شده.
این عملیات در ولسوالی های نرخ، چک و سیدآباد ادامه دارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا جمعه با تیم کرکت امارات متحده عربی در شهر مبلرون مسابقه دهد. این بازی تمریناتی برای آمادگی به مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی انجام می‌یابد. با سلسله این بازی‌های تمریناتی تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت هند باخت داشت و تیم کرکت امارات متحده عربی در مسابقه با تیم استرالیا بازنده شده است. مسابقات جام جهانی 50 اوره کرکت روز شنبه با بازی تیم کرکت سریلانکا در مقابل تیم نیوزلند در شهر کرسرچ نیوزلند آغاز می‌شود که بازی نهایی این مسابقات در 29 ماه مارچ در استرالیا برگزار خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه و آن هم از ایران آغاز میکنیم. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش در مذاکرات اتمی با کشورهای مقتدر جهان در پی نتایج مطلوب به گفته وی برد برد است، یعنی در مذاکرات هر دو جانب برنده اند. حسن روحانی این مطلب را دیروز در یک گردهمایی دولتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سال 1979 میلادی بیان کرد. حسن روحانی همچنان وعده داد که در این گفتگوها از حقوق ایران دفاع میکند. او گفته است همان طوری که ایران در میدان نبرد از استقلال خود دفاع کرده، در میز مذاکره هم به دفاع از استقلال خود ادامه میدهد. ایران و شش کشور مقتدر جهان برای دست یافتن به یک توافق نامه چارچوب سیاسی تا ماه مارچ و موافق نامه همه جانبه تا پایان ماه جون امسال موافقه کردند. رئیس جمهور آمریکا دیروز با فرستادن لایحه به کنگرسیان کشور در ارتباط به استفاده از نیروی نظامی در مبارزه با گروه دولت اسلامی خواهان صلاحیت بیشتر شده است. باراک اوباما در قصر سفید گفت او میگوید لایحه ای را که من امروز به کنگرس فرستادم در آن جابجایی نیروهای پیاده آمریکا در امتداد سرحد بین عراق و سوریه تقاضا نشده است و در آن درباره جنگ زمینی مانند جنگ در عراق و افغانستان یک جنگ دیگر نیز خواسته نشده است. در این لایحه صلاحیت استفاده از نیروهای نظامی تا 3 سال آینده مطرح شده و در آن صلاحیت‌های جغرافیایی محدود نگردیده است. اگر کنگرس در این مورد موافقه کند، بر اساس آن صلاحیت رئیس جمهور سابق که پیش از جنگ عراق در سال 2002 میلادی داده شده بود لغو می شود. در لایحه جدید به آن صلاحیت رئیس جمهور آمریکا اشاره نشده که کنگرس پیش از 11 سپتامبر سال 2001 به رئیس جمهور داده بود. رؤسای جمهور اوکراین، روسیه و فرانسه و صدر اعظم آلمان در شهر منسک بلاروس با هم گفتگو میکنند تا برای بحران اوکراین راه حل پیدا کنند. این بحران از 10 ماه به این سو ادامه دارد. در اجلاس منسک پایتخت بلاروس، پترو پروشینکو، ولادیمیر پوتین، فرانسوا اولان و انگلا مارکل اشتراک دارند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین قبل از برگزاری این اجلاس گفت این آخرین فرصتی است تا وضعیت در شرق اوکراین از کنترل خارج نشود و به یک توافق برسد. لوران فیباس وزیر خارجه فرانسه هم گفته بود که این نشست رهبران برای حل بحران اوکراین آخرین چانس خواهد بود. استفن سپرید سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت در مورد نتایج این نشست امیدهای وجود دارند. این اجلاس در زمانی برگزار می شود که در شرق اوکراین جنگ جریان دارد. در نتیجه جنگ در شرق اوکراین بین نیروهای حکومت و جدایی طلبان و طرفدار روسیه در شرق این کشور از ماه اپریل سال گذشته به این سو 5350 نفر کشته شدند. نشست رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان در شهر منسک بلاروس همچنان ادامه دارد. ویلاری چالی، یک مقام ریاست جمهوری اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این گفتگوها برای حداقل 5 تا 6 ساعت دیگر نیز ادامه می‌یابد. و خبر آخرین که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیمیان میرود که بیش از 300 مهاجر پس از غرق شدن قایقهایشان در بحیره مدیترانه جان داده باشند. قربانیان عمدتاً از صحرای جنوبی افریقا بودند. آنها به روز شنبه با 4 قایق کوچک ساحل لیبیا را ترک کرده بودند. سال گذشته پیش از 3200 تن هنگام جان دادن که قصد داشتند به وسیله قایق از افریقای شمالی به ایتالیا بروند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در نشست امروز مقامهای آمریکایی. رئیس سابق CIA در پاکستان از احتمال مبدل شدن افغانستان به پناهگاه تنروان خبر می‌دهد. علمای دینی افغان در عکس العمل به عملات انتحاری طوری که لازم است صدای اعتراض بلند کردند.
فعلاً ما علمایی که ما شما داریم به یه منبر تبول بالا نشن که بدن امیز نارواز
آشکار است که عملات انتحاری را اسلام هم قبول نداره و این وظیفه علمای افغانستان است که این را برای مردم برسانه.
در برنامه حقوق اساسی و بشری میشنوید که
منازل کرایی برای بود باشه از جای یک فامیل پیش بینی شده، ولی نفاظت و نگهداشت 200، 300 یا 400 نفر محبوس در همچون منازل باعث ایجاد مشکلات برای محبوسین میشه.
در برنامه در امتداد لحظه ها به فرهنگ استفاده از دستار در افغانستان پرداخته شده.
کمتر رواج از لنگه های مکی بسیار اسراف می شده و پول زیاد مثل لنگه های ابریشمی و از نگاه شرعی هم جواز نداره لنگه ابریشمی پوشیدنش.
سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. مقام های امریکایی مسئله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را امروز بررسی می کنند. این مقام ها در یک نشست در قصر سفید گرده هم می آیند. در این نشست قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز حضور خواهد داشت. مقیم نایب گزارش می دهد.
قصر سفید با در نظر داشته وضعیت امنیتی افغانستان روی برنامه خروج نیروهای امریکایی از این کشور بحث می کند. روزنامه واشنگتن پست خبر می دهد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و گروه امنیتی وی امروز روی این موضوع کار می کنند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، رئیس جمهور اوباما شاید به جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان صلاحیت بدهد که با در نظر داشته وضعیت امنیتی نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند. در این اجلاس امنیتی در قصر سفید جنرال جان کمبل نیز حضور دارد. این جلسه در قصر سفید در حال برگزار می شود که جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه به باراک اوباما هشدار داد اشتباهی که در عراق صورت گرفته نباید در افغانستان تکرار شود. جان مکن در اجلاس سنا گفت اگر رئیس جمهور عمه نیروها را از افغانستان بیرون بکشد، این کشور هم مانند عراق و هرج و مرج و بی‌نظمی روبرو خواهد شد که بعداً تهدیدهای ناشی از آن دامنگیر امریکا می شود. امریکا قبل از این هم در پلان خروج نیروهای خود از افغانستان تغییراتی را به میان آورده بود. وزیر دفاع امریکا در ماه دسامبر سال گذشته به افغانستان سفر کرد و در آنجا اعلان نمود که 10,800 عسکر امریکایی در افغانستان باقی می‌مانند. در این تعهد شمار عساکر امریکایی که از قبل اعلان شده بود 1,000 تن بیشتر بود. بر اساس گزارش نشریه دیپلمات، وزیر دفاع امریکا در ماه دسامبر این تصمیم را بنابر خواست و تقاضای رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد. نشریه دیپلمات به نقل از کارشناسان امور دفاعی می نویسد وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان باز هم در تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ارتباط به پایان ماموریت نیروهای امریکایی در اوایل سال 2007 میلادی تغییراتی را به میان نخواهد آورد. روزنامه واشنگتن پست در این مورد از اظهارات یک مسئول قصر سفید نقل قول می کند که می گوید در موقف آنانی که خواهان افزایش عساکر و یا مخالف افزایش این نیروها در افغانستانند کدام تغییر نیامده است. با گفته این مقام قصر سفید آنها اکنون روی خروج تعداد نیروها بحث می کنند و مشاورین امنیتی باراک اوباما روی این موضوع کار می کنند که بهار فرا می رسد و موسم جنگ در افغانستان آغاز می شود. اشتون کارتر که با مقام وزارت دفاع امریکا نامزد شده در هفته گذشته زمانی که پلان کاریش را در جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا تشریح میکرد نیست، گفت که اگر رای اعتماد بگیرد مناسب میداند که جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دوباره بررسی شود. گفته می شود مقامات امریکایی به این نظرند که در مورد خروج نیروهای خود از افغانستان قبل از سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به امریکا تصمیم بگیرند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در ماه آینده از واشنگتن دیدن کند.
شنیدید که مقامهای امریکایی مسئله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را امروز بررسی می کنند. در یک تحول دیگر می شنوید که رئیس سابق CIA در پاکستان هشدار می دهد که اگر پس از خروج شمار محدود نیروهای امریکایی از افغانستان، کشورهای غربی در بخش کمک مالی با کابل کوتا بیایند، افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه تندروان مبدل خواهد شد. رابرت گرینر نگران است که ممکن تندروان عراق و سوریه به افغانستان رو بیاورند و با این تمام سرمایه گذاری ها و پیشرفت هایی که در 13 سال گذشته به مصرف میلیاردها دلار غرب در افغانستان صورت گرفته از دست بروند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می گویم.
رادیو آزادی.
این رئیس سابق CIA در پاکستان هشدار می دهد که ممکن است افغانستان به پناهگاه شورشیان مبدل شود که در حال حاضر در سوریه و عراق می جنگند. رابرت گرینر افزوده که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و متمرکز شدن توجه غرب به سوی دیگر، این خطر موجود است که افغانستان به مرکز تندروان مبدل شود. رابرت گرینر نویسنده کتاب زیر نام 88 روز در قندهار است. در این کتاب خاطرات گرینر به تجارب پس از سرنگونی رژیم طالبان بعد دنبال حملات 11 سپتامبر 2001 اشاره شده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، گرینر در یک نشستی که از سوی انستیتیوت تحقیقات نیو امریکا برگزار شده بود گفته است این بار پناهگاه‌های تندروان در افغانستان ممکن بسیار خطرناکتر از زمان 11 سپتامبر باشد. گرینر افزوده است اگر تندروان از طالبان افغان بخواهند که در افغانستان برایشان پناه بدهند، آنها این درخواست متحدانشان خواه طالبان پاکستانی و یا هم دیگر تندروان از جمله گروه دولت اسلامی را رد نخواهند کرد. این رئیس سابق اداره استخبارات آمریکا در پاکستان گفته است برخی از گروه‌ها در داخل پاکستان حضور دارند که هدف اصلیشان حمله بالای حکومت اسلام آباد است و از این کار دست نخواهند کشید. با گفته او طالبان از کسان رو نخواهند گشتند که در آن سوی سرحد به سر می‌برند و از لحاظ ایدئولوژی با آنها هم نظرند. گرینر میگوید باور ندارد که طالبان با تروریستان بین المللی نبگویند. با گفته رابرت گرینر در این صورت اگر شمار زیاد آنها وارد منطقه شوند، همان گونه که از آنها ترس وجود دارد، آمدنشان نتیجه بد نیز خواهد داشت. گرینر با تلاش‌های صلح با طالبان در افغانستان نیز اشاره کرده و گفته است در مورد موفقیت این تلاش‌ها شک دارد. دلیل گرینر این است که گویا طالبان هنوز هم باور دارند که حکومت را سرنگون کرده می توانند و قدرت را در کابل به دست می گیرند. به گفته او طالبان نمی خواهند نقش سیاسی ایفا کنند و در سیاست پارلمانی سهم بگیرند. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. شورای علمای دینی افغانستان در عکس‌العمل به جان دادن افراد ملکی در حملات انتحاری طوری که لازم است صدای اعتراض بلند کرده، شماری از افغانها انتقاد می کنند که این شورا مسئولیتش را ادا نکرده است. پاسخ شورای علمای دینی افغانستان چیست؟ در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
در حالی که شمار زیادی مردم از خاموشی شورای علمای افغانستان در برابر حملات طالبان مسلح و سایر گروه‌های تروریستی که در آن بیشتر افراد ملکی قربانی می‌شوند انتقاد می‌کنند، شورای علما گفته که هر گونه عمله را که در آن افراد ملکی کشته می‌شوند به شدت تقبیح می‌کنند. مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا برادی آزادی گفت در حالی که اسلام جدا ساختنی یک برگ را از درخت بنا حق ناروا می داند، پس در این شک نیست که قتل یک انسان از دیدگاه این دین گناهی بزرگ است. آقای حلیمی گفت شورای علما در برابر این گونه حملات همواره صدای خود را بلند کرده است.
در هر حالات ظلم نارواست، بالخصوص بالای اطفال مستضعف، بالای زنان، بالای کسانی که هیچ توان دفاع از خود نداره، مطلقا حرام است و شورای علما این را جدا از لحاظ دینی تقبیح میکنه. ما در هر موضوعی که به وجود آمده و ما خبر شدیم، شورای علما آنن قطعنامه خود صادر کرده، هم برای حکومت هم با مخالفین و هم با مطبوعات، هیچ وضعیت و هیچ قضیه نشده که شورای علما در موردشان حکم شرعی صادر نکرده و او را به مراجع ابلاغ نکرده.
آقای حلیمی افزود شورای علمای افغانستان در کنار این که به کشته شدن افراد ملکی در حملات انتحاری مخالفت کرده، خشونت در برابر زنان و تجاوز جنسی را نیز ناروا می داند. با گفته مقامات شورای علمای افغانستان، این شورا از علمای دینی 34 ولایت کشور تشکیل گردیده و در هر ولایت نماینده دارد. این شورا می گوید به اساس تقسیم اوقات جلسه ها را برگزار، برنامه های تبلیغی را تهیه و آن را از طریق رسانه ها به نشر می رسانند. به گفته این شورا، آنان به تمامی دفاتر ولایتی خود پیشنهاد نموده اند تا برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در برابر خشونت، جرگه ها را ایجاد کنند و از طریق مساجد تبلیغ نمایند. اما شمار زیادی از مردم افغانستان میگویند از 13 سال به این طرف مخالفین مسلح در برابر حکومت طوری جنگیده اند که همواره به شمول زنان و کودکان از افراد ملکی قربانی گرفته، اما در این خصوص شورای علما خاموشی اختیار نموده است. در محمد، یک تن از باشندگان شهر کابل، در این مورد چنین گفت:
فعلا ما علمای یک ماشما داریم، هیچ کنم کار نکرده که بر بهبود کار ما شما باشه. نه یک منبر تو بالا نشون که بدن نمیت نارواس، یک 22 تلویزیون داریم با دست سر پروگرام هم میمون که مرکز میمونه، باید از کارا فن بگرفت. این کار بار تو علمای ما هیچ چیز نکرده، صدا خو نکشته.
عزت الله برای یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که علمای افغانستان میتوانند از طریق تبلیغات مخالفین مسلح را از جنگ به صلح دعوت کنند.
وظیفه بسیار مهم بزرگی را که شورای علمای افغانستان داره، مولای سایبای ما داره، که به سمع تمام مردم افغانستان برسانند، مردم آگاه بسازند، از دین آگاه بسازند. آشکار است که عملات انتحاری را اسلام هم قبول نداره و این وظیفه علمای افغانستان است که این را بر مردم برسانند.
شماری از کارشناسان افغان نیز میگویند افغانستان یک کشور اسلامی است، مردم آن به ارزش‌های دینی عقیده راسخ دارند و به علما احترام قائلند و سخنان آنان را گوش می‌دهند. با در نظر داشت این ویژگی، علما و وضعیت جاری در افغانستان، وظیفه علما است تا با وعظ و تبلیغات گسترده با مشکلات در کشور خاتمه دهند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 22 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. وزیر معادن و پترولیم افغانستان روی تطبیق پروژه تاپی یا انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاکید کرد. داود شاه صبا دیروز در دیدار با نماینده های پاکستان، هند و ترکمنستان در اسلام آباد گفت که در تلاشند تا این پروژه به زودی تطبیق شود. این پایپلاین گاز 2000 کیلومتر طول خواهد داشت و 800 کیلومتر آن قرار است از افغانستان بگذرد. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
این 19 اجلاس 4 جانبه است که در آن این بار وزرای معادن و پترولیم افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان اشتراک کرده و در اسلام آباد برگزار شده است. وزیر معادن و پترولیم افغانستان ریاست هیئت افغانی را در این اجلاس به عهده دارد. داود شاه صبا در سخنرانیش در این اجلاس گفت که کشورش خواهان تطبیق این پروژه بوده و به همین دلیل تلاش میکند تا گفتگوها نتیجه داده و کار روی این پروژه هر چه زودتر آغاز شود. افغانستان در یک وضعیت قرار دارد که با دو جانب به اجرایی این پروژه کمک کند و با کشورهای مصرف کننده گاز یعنی پاکستان و هندوستان حاضر به همکاری می باشد. افغانستان نگران این است که مبادا پروژه با وقت و زمان آن تطبیق نشود و کشورها با مشکلات جدید روبرو شوند. بنابراین ما می گوییم که بدون موجب زمان را از دست ندهیم و پروژه زودتر عملی شود. شاهد خاقان عباسی وزیر معادن و پترولیم پاکستان میگوید اسلام آباد میخواهد که این پروژه از طریق یک کنسرسیوم بین‌المللی آغاز شود. برای تمدید پایپلاین گاز به طور بنیادی به یک کنسرسیوم بین‌المللی نیاز است، چون این 4 کشور مشکلات تکنیکی، امنیتی و سیاسی خود را دارند و یک شرکت مستقل نمیتواند این کار را انجام دهد. به خاطر که این پروژه خیلی بزرگ بوده و نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بالای آن صورت میگیرد، بنابراین باید یک کنسرسیوم ایجاد شود که ما در تلاش آن هستیم. این یک پروژه بزرگ است که حدود 4 سال وقت میگیرد تا اینکه مشکلات پاکستان را رفع کند. همزمان با این، وزرای معدن و پترولیم افغانستان، ترکمنستان و هندوستان با نواز شریف صدر اعظم و دیگر مقامات پاکستانی درباره آغاز پروژه تاپی ملاقات کردند. صدر اعظم نواز شریف به وزرای معادن این سه کشور گفت پاکستان خواهان آغاز کار این پروژه می باشد، زیرا این پروژه به منفعت همه این 4 کشور است. در مورد نتایج اجلاس وزرای معادن و پترولیم کدام اعلامیه رسمی به نشر نرسیده و مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز در این مورد از تبصره خودداری کردند. به همین دلیل در مورد دستاوردها و موافقت‌های این اجلاس پیش از وقت است تا ابراز نظر شود.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
نقش مجاهدین سابق در حکومت وحدت ملی افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امروز در امواج آزادی است. نباریدن برف کافی در زمستان امسال در افغانستان خطر بروز خشکسالی را در سال آینده ایجاد کرده. این هشدار را اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان داده. وزارت زراعت و مالداری افغانستان هم از احتمال مواجه شدن مردم با مشکلات زیاد خبر می‌دهد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
مردم افغانستان در زمستان سال جاری کمتر شاهد بریدن برف و باران بودند و همین مسئله باعث نگرانی نزد وزارت زراعت و مالداری و اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی این کشور شده است. میرداد خان پنشیری مشاور وزارت زراعت و مالداری افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در زمستان پیش روی اکثرا هوای کابل و برخی از ولایات آفتابی بود و تنها در کوههای برخی ولایات برف باریده است. وی افزود که اگر چنین ادامه یابد نه تنها زراعت متضرر می شود، بلکه در شهرها نیز مردم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
اگر این طور ادامه پیدا کند نه تنها مسئله زراعت، حتی شهرها، دیاتها، اینا چقدر ماجرا رخ بده، وضع بسیار دشوار می شود. ما تلاش بر ازی داریم که فعلا یک هماهنگی کلی به میان بیاد و امسال بسیار تشویش بزرگ است. دولت باید تصمیم خود پیش بینی کنه. از نظر ما اگر خدا نخواسته به این حال دوام کنه، این زراعت کوچ میکنه، حتی آب خوردنی هم جنجال پیدا.
آقای پنشیری همچنان گفت که اگر در ماه آینده بارندگی صورت نگیرد، در سال 1394 یک میلیون تن گندم از کشت باز خواهد ماند. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در این کشور حدود 5.3 میلیون هکتار زمین آبی است که سالانه 2.2 میلیون هکتار آن کشت می‌گردد. علاوه بر این، حدود 7.3 میلیون هکتار زمین للمی نیز دارد که کشت در آن ارتباط مستقیم به میزان بارندگی دارد. در همین حال اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان نیز هشدار داد که مردم در سال آینده با خشکسالی روبرو خواهند بود. محمد اسلم سیاس معاون این اداره بر رادیو زودی گفت که خشکسالی نه تنها به زمین‌های زراعتی تهدید است، بلکه روی زندگی مردم نیز تأثیر منفی دارد.
نگرانی ها وجود داره، اما هنوز هم ما در فصل سرما قرار داریم و یک مو چند روز بیشتر از زمستان هنوز مونده. ما امیدواری هستیم که خداوند لطف بکنه و این بارندگی ها ادامه پیدا بکنه و اگر این به این شکل نشد، باز هم ما برنامه‌ای را روی دست داریم که مشکلات ناشی از کمبود باران طریق مسئولین وزارت‌های مربوطش این مشکل حل بکنیم. علوفه برای حیوانات خواهد بود و در عین زمان احتمالاً کمبود مواد غذایی را مفیرش در ذهن ما میگرده.
آقای سیاس همچنان گفت که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی خشکسالی در کشور با نهادهای ملی و بین المللی مشترکاً مبارزه خواهند کرد.
آرزو غیاسی از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را جونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 رادیو آزادی را بشنوید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا میگوید کشورش باید به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه بدهد تا دستاوردهای چندین ساله در این کشور حفظ شوند و افغانستان با سرنوشت عراق مواجه نشود. گزارش ها میرسانند که گفتگوهای چهار جانبه دیروز در مورد پروژه تاپی بی نتیجه به پایان رسید. در چندین ولسوالی ولایت میدان وردگ از هفته گذشته به این سو عملیات نظامی ادامه دارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا جمعه با تیم کرکت امارات متحده عربی در شهر ملبورن مسابقه دهد. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش در مذاکرات اتمی با کشورهای مقتدر جهان در پی نتایج مطلوب به گفته وی برد برد است. رئیس جمهور آمریکا دیروز با فرستادن لایحه به کنگرسیان کشور در ارتباط با استفاده از نیروهای نظامی در مبارزه با گروه دولت اسلامی خواهان صلاحیت بیشتر شد. رؤسای جمهوری اوکراین، روسیه و فرانسه صدر اعظم آلمان در شهر منسک بلاروس با هم گفتگو میکنند تا برای بحران اوکراین راه حل پیدا کنند. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیمیان میرود که بیش از 300 مهاجر پس از غرق شدن قایق‌هایشان در بحیره مدیترانه جان داده باشند.
تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را در وبسایت ما شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شریف الله از غزنی می نویسد که تطبیق پروژه تاپی یا انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان به نفع افغانستان است. شنونده که نامش را ذکر نکردن نوشته که از رئیس جمهور نه برق می خواهند و نه گاز، تنها امنیت می خواهند. و شنونده دیگر ما هم که نام خود را ننوشته می نویسد که حکومت باید از وقوع عملات انتحاری که جان غیر نظامیان را میگیرد جلوگیری کند. در همین جا رسیدیم به پایان پخش مطالب خبری این برنامه. من ژعفر احمدی و همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. نخست حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را به تعقیب آن بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی وضعیت زندان‌ها و زندانیان در افغانستان بحث می کنیم. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای احمدزئی به برنامه خوش آمدین و قسمی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت محابس و توقیفخانه ها در این کشور نظارت می کند. شما وضعیت محابس را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که در افغانستان متاسفانه وضعیت محابس باید به گونه بیشترش یعنی مثبت تغییرات مثبت در وضعیت محابس ایجاد میشد، ولی متاسفانه هنوز هم ما در ولایت سوراخ داریم که دولت به این مقصود نشده که محابس اعمار کنه. بعد از اینکه در افغانستان قانون محابس توقیفخانه ها نافذ شد، بر مبنای مقتضی یا تجی قانون باید دولت در هر واحد اداری در سطح ولایت یک محبس اوناسیا و یک محبس ذکور باید اعمار کنه. در یک تعداد ولایتی که ساختمان محبس از طرف دولت ساخته شده، در اونجا اصلا این مشکلات ها تا یک حد زیاد مشکلات های جای محبوسین مرفوع شده، ولی در یک تعداد ولایت های دیگه متاسفانه چالش میشد. در مثال کاری ما که ما چند ولایت هم سراغ داریم، در کاپیسا هم هنوز هم امیاریم که ما شما صحبت داریم، محبس در یک اتاق کرایی جا با جاست که اتاقای منازل کرایی برای بود و باش از جای یک فامیل پیش بینی شده، ولی حفاظت و نگهداشت 200 300 یا 400 نفر محبوس در همچو منازل، این واقعا طاقت فرسا میسازه، باعث ایجاد مشکلات برای محبوسین میشه. از طرف دیگه بر خود اداره محبس مشکل ایجاد میکنه که اداره محبس نمیتونه در قسمت تعمیل پروگرام های اصلاحی که قانون اونها مکلفه داره اونها مطابق هم تقسیم اوقات کاریشون پیش ببره، به خاطر اینکه جای نداره. در جمع کثیر از ولایت افغانستان حدودا امیالم حدود 14 15 ولایت ماست که محبس معیاری تال دولت نتونسته اونجا اعمار کنه. در یک تعداد ولایت ها خوشبختانه جور شده، مثلا دولت لوگر ما در گذشته نداشته، ما یک محبس معیاری داریم بسیار خوب که با وسایل گرم کننده و سرد کننده تجهیز چپرکرد داره، امکانات خوبی داره. به می ترتیب در ولایت های دیگه افغانستان هم در یک تعداد ولایت های دیگه است که در اونجا محبس هستن یا زمین نداره یا اگر زمین داره بهانه ازی میشه که جبرش ندارن. خلاصه ای که قانون محبس و توقیفخانه ها در قسمت اعمار ساختمان که ولایت ها باید محبس زنانه و نکور داشته باشه، نتونسته 100% در تمام ولایت های کشور تامین کنه.
شنونده های عزیز، امیدوارستم خسته نشده باشین. گفته های ما با آقای احمد زجریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد از رادیو آزادی می‌شنوید. موضوع مورد بحث ما وضعیت زندان‌ها و زندانیان در افغانستان است که با شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل افغانستان در این مورد صحبت می‌کنیم. آقای احمدزئی، طور که شما هم گفتین در بیشتر ولایات کشور ما زندان‌های معیاری وجود ندارد و زندانیان در خانه‌های کرایه‌ای نگهداری می‌شوند. این زندانیان به نظرتون چقدر از حقوق بشری خود برخوردار هستند؟
بسیار تشکر. در ولایتی که ما محبس از طرف دولت اعمار شده، در اونجا مشکل جای حل شده، ولی ای به این معنی نیست که کل مشکلات ها مرفوع شده باشه، به خاطر از اینکه متاسفانه از 6 یا 7 سال قبل به این طرف در قانون محبس توقیفخانه وقتی نافذ شد، مطابق حکم قانون محبس توقیفخانه شورای عالی محبس عالی ترین ارگان رهبری محبس و توقیفخانه را داره که 2 سال وقت مسئولیت رهبری محبس به وزارت عدلیه بود. وزارت عدلیه متاسفانه و از 4 سال 5 سال که وزارت داخله مکلفیت رهبری محبس را داره، یعنی جمعا 6 سال یا 7 سال میشه که وزارت داخله نخواسته و نتانسته که جلسه شورای عالی دایر کنم. عدم تدویر جلسه شورای عالی محابس از ابعاد مختلف نقایصی که در تنظیم و ترتیب محابس داره، اما مختصرا به اشاره میکنم. امیال در اکثریت محابس افغانستان محبوسین دسترسی به خدمات سیهی آنگونه که باید داشته باشه ندارن، به خاطر از اینکه در ترکیب شورای عالی محابس معین وزارت محترم صحت عامه، معین وزارت معارف، معین وزارت داخله، معین وزارت عدلیه، نماینده حقوق بشر، رئیس انجمن وکلای مدافع، نماینده امنیت ملی، نماینده ستره محکمه، نماینده لوی سرولی، اینا حضور دارن که یعنی تمام ادارات که به اونی عملکردشان با محابس ارتباط داره اونا در شورا عضویت داره. وقتی که جلسه دایر شوه، این جلسه مشخصا سر مهم مشکلات موجود محابس بحث میکنن، هر نماینده اداره مسئولیت میگیره و تا تدبیر جلسه آیند بایدیش او ناگزیر باید دو قسمت اجرات کنه و وظیفات خود گزارش بده. چون از مدت 7 سال که تقریبا 21 یا 22 جلسه باید دایر میشد، تا به حال وزارت داخله به این مقدور نشده که یک جلسه هم دایر کنه. بنابراین در عرصه‌های مختلف مشکلات ها تراکم کرده در محلات سلب آزادی و وضعیت که فعلا در محابس دیده میشه متاسفانه یک وضعیت غیر قابل قبول است. من از تقرر محترم علومی صاحب باعث وزیر امور داخله تقاضای من است، یک مدافع حقوق بشری است که اگر صدای ما میشنوه که در این مورد اینا یک تجدید نظر کنن، به خاطر از اینکه یک تعهد ایجاد شده بر وزارت داخله که امی عملکرد وزارت داخله را در قبال اداره و رهبری محابس قانونمند بسازه، بر ریاست عمومی محابس وظیفه بدن که جلسات شورای عالی محابس را دایر کنه و تمام مشکلات های موجود در شورای عالی محابس سر از بحث شود و ادارات متفقاً با همکاری هم دیگر در قسمت علوی تدبیر بگیره.
و آخرین سوال خود از آقای احمدزی میپرسیم که آیا دوسیه های زندانیان در افغانستان به موقع بررسی می شود و زندانیان که میعاد حبسشان تکمیل شده باشد در رهایی آنها اقدام جدی صورت می گیرد یا خیر؟
بسیار تشکری، هم برمیگرده به مو مشکلی که من قبلا عرض کردم. مشخصا یعنی تمام عملکرد علاقاتی که در ارگان های عدلی و قضایی کشور ما تنظیم است، اونا در عمومیات معینه که قانون برشان صلاحیت داده نتونستن در تعیین سرنوشت محبوسین عمل کنه. مثلا در قانون اجرات جزایی جدید ما در ماده 185 سنوالی برای تحقیقش میاد تعیین شده که متهمی که تحت توقیف است باید اداره سنوالی برای متهمینی که در به اتهام جرایم جنحه گرفتار شده در مدت 7 روز باید تحقیقش تکمیل شود، برای جرایمی که در کاتگوری جنایت از 15 روز وقت داره. و اگر در این تایم نتونست تحقیق تکمیل شود، باز جنحه 10 روز میشه تمدید بگیره و برای کاتگوری جنایت 1 ماه. یعنی حد اعظمی اداره محترم سانوالی در ظرف 1.5 ماه باید تحقیق دوسیه را تکمیل کنه و دوسیه را به محکمه بدم. محاکم هم مطابق ماده 101 قانون اجرات جزایی باید محکمه اول در ظرف 1 ماه، محکمه استیناف در ظرف هم 1 ماه و استرا محکمه باید در ظرف 2 ماه تصمیم قضایی خود را ابلاغ کنه. یعنی جمعاً در ظرف 5.5 ماه و 72 ساعت باید تمام امی مراحل محاکماتی یک شخص باید اکمال شود. ولی متاسفانه امیال ما مثالی را داریم که در محابس افغانستان در هر ولایت سالا 2 سال 3 سال حتی 4 سال کسی را سراغ داریم که 4 سال از گرفتاریش سپری شده تا تعیین سرنوشت نشده، که کاملا در تناقض با مواد قانونی که خدمت شما عرض کردم قرار داره. با همین ترتیب با ارتباط به بخش دوم سوالتان باید عرض کنم که متاسفانه ریاست عمومی محابس به این مقدور نشد که اداره خود به گونه تنظیم کنه که با مجرد که یک محبوس داخل محبس میشه و زمانی که میعاد حبسش به اتمام میرسه ایده به وقت زمان شناسایی کنه و در قسمت از او رهایی از او اقدام کنه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و ما در مورد وضعیت زندانیان و زندان ها در افغانستان بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدید و امید از اینکه موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تا
تنل ما خودم یک جلارم صد لبزه میگم
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام های گرم ما را بپذیرید. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها درباره تاریخ دستار یالونگی در افغانستان، شیوه بستن، انواع و ارزش آن نزد افغان ها معلومات را تهیه کرده ایم که من مهری انوری با میرویس همینی آن را تقدیم می کنم.
دستار یالونگی جز لباس‌های شرقی است. هرچند عرب، بلوچ‌ها، هندی‌ها و سکه‌ها هم دستار می‌بندند، اما دستار و یالونگی افغان‌ها خصوصیت خود را دارد. نوعیت پارچه و یا تکه و طرز بستن لونگی میان افغان‌ها و مردم دیگر کشورها تفاوت دارد. افغان‌ها از قدیم لونگی و یا دستار بر سر می‌پیچاندند و از همین سبب لونگی جز لباس‌های ملی افغان‌ها شمرده می‌شود. شمله آن سمبول وقار و سربلندی است، اما دستار و یا لونگی‌ها به انواع و اقسام زیادی وجود دارد و شیوه بستن آن هم فرق می‌کند. محمد نادر احمدی، معاون ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد ارزش تاریخی لونگی و طرز بستن آن می‌گوید:
از آنجایی که هر ملت از خود نمونه ها و سمبول های اصالت و ابهت خود را دارد، افغان ها هم من حیث یک ملت لنگی را وقار و حیثیت خود می دارند. تا به حالا لنگی اصالت اجتماعی و تاریخی خود را دارد. باید اظهار نمود که لنگی با اشکال مختلف بسته می شه. طرز لنگی، بسته کردن لنگی شرق تفاوت دارد.
جان محمد باشنده ولایت قندهار میگوید که لنگی بستن یک رسم و عنعنه افغان هاست و لنگی در سر داشتن نشانه وقار و داشتن شخصیت است.
مثلا در منطقه لوی پکتیا بعضی مردم صاحب رسوخ و که مردم در امور به او مراجعت میکنه از لنگیشان شناخته میشه. لنگوهای بسیار قیمت بها در بعضی وقت مو از ابریشم جور میباشه و امو شمله هایش خیلی قشنگ شخ بسته میکنه. که از لنگیش مردم فکر میکنه که یک نفر سرمایدار و یک نفر ملک و شخصی است که مردم در منازع مردم به او رجوع میکنه.
مردم هر منطقه افغانستان به شیوه های متفاوت دستار میبندند. این شیوه های بستن لنگی حتی باشنده هر منطقه را مشخص می سازد. به طور مثال باشندگان مناطق شمال افغانستان لنگی های ساده و کوتاه و بدون شف بر سر می بندند. عبدالولی بصیرت باشنده ولایت بدخشان مدعی است که در این ولایت لنگی را به شیوه خاص بر سر بسته می کنند. وی می گوید:
از نگاه عرف و رواج های محلی در منطقه ما در بدخشان صرف یک رواج که در اونجا هست، شمله را جمع میکنن بالا، تو قیدش میکنن، تو آزاد نمیگذارنش. لنگی های هسته که بسیار به قیمت کمتر گرفته میشه که از صد افغانی شروع میشه و تا لنگی که تا 5000 و 6000 حتی تا 10000 افغانی هم لنگی ها رواج هست در اونجا هم، ولی کمتر رواج از لنگی های که بسیار اسراف میشه. او پول زیاد مثل لنگی های ابریشمی و از نگاه شرعی هم جواز نداره لنگی ابریشمی پوشیدنش. کلاه خاصی را که سخت می باشه و بالای از او کلاه مانه که حتی گاهی که اگر لولش هم داره شد او لنگی خراب نمیشه. در مجموع لنگی های ساده خطها داره و اکثرا سفید می باشه و رنگ کمتر استفاده میشه.
اما اهالی جنوب افغانستان دستارهای نسبتاً بزرگ و زرد رنگ را بر سر می کنند. مخصوصاً در ولایت خوست بیشتر مردم در روزهای عید و یا مراسم دیگر خوشی با بستن لنگی های بزرگ توجه زیادی به خرج می دهند. علی گل باشنده ولایت خوست در مورد لنگی بستن مردم خوست و مناطق همجوار آن توضیح می دهد:
در خوست لنگی که می زنه مثلاً خوستان در مراسم خاص عروسی مثلاً خوشی باشه لنگی بسته میشه. یا در اکثر وقت خصوصا از می مشران قوم لنگی ابریشمی بسته میکنه. در مرکز خوست که در متون است، اسماعیل خیل، مندوزی، گربوز، لکن، علی شیر، منطقه منگل، منطقه جدران، آن تا منطقه گردیز بسته کردن لنگی رواج داره، معمول است.
مسعود مولوی باشنده ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از بعض آدم‌های ماهر یاد می‌کند که در مقابل پول برای مردم لنگی بسته می‌کردند.
دستوربندی خو از قدیم ایام در ولایت غزنی رواج داشته، مخصوصا برای محافل عروسی یا بعضی به یک محفل دیگه که دعوت میشدن به حساب معززین و خوانین اینا، اکثرا اشخاص در اینجا بودن که دستارا رو بسیار به شکل بسیار مقبول بسته میکردن در مقابل یک اجرتی، البته این کار صورت میگرفت که اکثرا یعنی کار سلمان های به بوده داشتن و یعنی کار اونا میکردن. خلیفه غلام احمد بسیار مشهور بود و همیشه به خاطر دستاربندی مردم زیادتر پیش از اون مراجعه میکردن و اکثرا در محافل عروسی هم از امو آدم دعوت میکردن، او تزیین میکرد و بسته میکرد. همچنین که خلیفه دور محمدی که در محل خود ما و ایو آدم هم بسیار مشهور بود در دستاربندی، در دیگر قریه هم امیر دعوت میکردن و لنگوته و دستار شار لنگوتیزون رو بسته میکردن.
خانم قندیگل باشنده شهر کابل از بستن لنگی پدر و پدر کلانهایش قصه میکند.
بابا کلان ما لنگی میزد، لنگی پاچ سفید دیگه 5 متر لنگیش می بود، دیگه بهترین شف میموند. باز از او پدرم لنگی دستار بسته میکرد، لنگی میزد، لنگی پالوی لنگوتای ابریشمی بود، از ابریشم خالص ابریشم بود. اون پدرم بسته میکرد لنگی پالوی، باز دیگه میشوشتیمش آر میدادیمش که نشسته، باز خود ما آوار میکردیم اوتو میکردیم برش میدادیم، حاجت اوتو هم نبود. باز خوب شبش صحیح میموند، بعد شبش میموند، بعد اینش کمک تو بلندیش میموند. بس
ترکمن های افغانستان نیز شیوه های خاص خود را دارند. علی مراد ترکمن در مورد بستن لنگی ترکمن ها میگوید:
لونگی 5 متر 5 نیم متر میدانم، اینا که شخ میدانم این رقمی شب نمیمانه، بیشب است منطقه ما مردم. لونگی کل یک رقم نیست، تو سی رقم لونگی میره. ترکمن یک رقم لونگی بسته میکنه، ازبک یک رقم لونگی، او ازبک یک ذره شخ بسته میکنه، ترکمن یک رقم سوراخ سوراخ بسته میکنه دیگه.
اما لونگی و یا دستار معمولا از کدام تکه و به چی اندازه می باشد و بهترین نوع آن کدام است؟ آقای خدای نظر یکی از دکانداران جاده میوند شهر کابل پاسخ میدهد:
معمولا بعضی ها لنگی های پاچ می باشه که اونا وزنشان بسیار زیاد سبک می باشه که مردم های پکتیا و قندار اینا از این استفاده می کنن، البته با شملی بسیار بزرگ. و دیگه بهترین لنگی ها لنگی های پهلویست که ساخت ولایت هرات می باشه، او به نام های 6 خطه 12 خطه این چیزا یاد می شه. و مردم های ازبک ما کستن لنگی های بسیار کوتاه که تقریبا اضافه از 4 متر نمی باشه و اونا بدون شمله استفاده می کنن. باز لنگی های ابریشمی میست که اونا با رنگای مختلف بسیار رنگای مرغوب و رنگین داره.
انجینیر حشمت الله باشنده وزیر محمد اکبر خان مینه که مدت زمانی را در کشور آلمان به سر برده است، به این باور است که لنگی در معنویت ارزش های زیاده دارد. وای از لنگی بستن خود در جرمنی خاطره ای دارد و میگوید عکس وای در یکی از مجلات آنجا به چاپ رسید.
ما در یک از جشنواره هایی که به نام اکتبر فست در آلمان در ماه اکتبر میشه و تقریبا در حدود 20-25 روز دوام میکنه، ما در یک محفل یک روز رفتم و همی لنگی بسته کرده بودم و چپن خود پوشیده بودم که در اوجه بسیار قابل توجه تمام مدعوینی که در اوجه آمده بودن هم کسایی که در اوجه اشتراک کردن واقع شد و آمدن و لنگی مرا باز کردن و طول عرض زیر دیدن و پس این بسته کردن از یک رقمی بسته میشه و چندین قطع عکس ها از اوجه امرای ما همو جوان ها و بچه ها و دخترهایی که بودن امرای ما گرفتن. از لنگی رو گرفتم سر یکی هست دیگه ایزنا بسته کردیم، اونا بسیار مثلا از او خوش آمدن. بعد از اینکه تحصیل ما خلاص شد و دوره ما از آلمان به پایان رسید و ما پس به وطن عودت کردم، باز آلمان ها بر ما امی باز روزنامه ها که یک مجله به نام اسکالا یاد می شد بر ما تا مدت چندین سال ایجا افغانستان روان می کردن. تصادفاً در یکی از مجله های اسکالا که بر ما رسید، ما دیدیم که یکی از عکسایی که در ماه اکتبر فست گرفته شده بود و با مو بود در باره لونگی تبصره های بسیار زیاد کرده بودن و از این بسیار قدردانی کرده بودن و از نوعیت و از بسته کردنش که باعث بسیار خوشی و افتخار ما بود.
استفاده از دستار و بستن آن به شکل‌های مختلف تا امروز میان افغان‌ها رواج دارد و مخصوصاً روستانشینان آن را جزء لباس عنعنوی خود می‌دانند. گلزمان هنرمند افغان در مورد لنگی که در کنسرت‌های داخلی و خارجی به سر می‌گذارد و مورد پسندش است می‌گوید:
ما یک هنرمند هستم و لنگی هر وقت عادت ما سو قسم قسم لنگی بسته می‌کنم. یک رقم لنگی دمود پکتیا بسته می‌شه که توپ ما میگم که او بلند که شما دیدی از ما در سر ما که هر وقت کنسرت در پروگرام ما او در سر میکنم یک رقم امور است، او زریست او بسیار مشهور است. این مثلا از لنگی مشهور است و ما در کنسرت های بین المللی پستیوال های بین المللی که او زدم کل مردم ما گفتم که لباس افغانستان هم مردم معلوم بود که ما افغانی هنرمند هستم و اما خوش ما میه و راستی ما امور را بسیار چیز میکنم.
سالو پتا لکا دبل مزکا دجل سالو پتا لکا دبل مزکا دجلی سالو پٹا لکات گل مزکا دجلی سالو پٹا لکات گل مزکا.
دستار از قدیم برای مردم افغانستان ارزش داشته است و درباره آن حرفهای زیاد گفتند. مثلا دستار پدر را بر زمین زدن کنایه از بی‌آبرویی یک خانواده یا یک فرد است. شاهان نیز دستار به سر می‌گذاشتند، چنانچه در تاریخ آمده است یکی از بزرگان خوشه گندم را به دستار احمدشاه دورانی زد و او را اولین پادشاه افغانستان نامید. جاوید کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد لنگی بستن بعضی مناطق می‌گوید:
ای خو یک آنانایی تاریخی است، آن از محمد شاه با از میرویس گریبتا تا بالی پیشتر از یم ای جریان داشت، ولی بستنی لنگی در هر منطقه یک نوا پوزیشن داره، یک نوا نبرک داره. مثال اکثر در منطقه خوست یا در بعضی قبایل که در پاهلی مثال ولایت خوست قرار داره، دو سه چند رقم دستار یا لنگی بسته میکنه و لنگی رنگش اکثر سبز رقم وری است و جوانو که است لنگی خود بسته میکنه بدون کلا. اکثر در منطقه خوست و پکتیا دو نوا لنگی زیاد مرواج است، که یکی لنگی سیاه است که ابریشمی است که اکثر بچه و جوانو ای بسته می کنم، و یکیش کلادار است که مصفیدو یا امی ملیک کام و قبیله که است او بسته می کنم، دست چپ یک شمله او را می مانه.
دجلی سالو پٹا لکات گل مزکا دجلی سالو پٹا لکات گل مزکا دجلی سالو پٹا لکات گل مزکا دجلی سالو پٹا لکات گل مزکا.
مردم روستاها میگویند که لنگی فایده های نیز دارد و در زمستان سر را گرم نگه می دارد، در تابستان سر را از آفتاب محافظت می کند، در بستن بار حکم ریسمان را دارد و در حالت های اضطراری استفاده های زیادی دیگر از آن شده می تواند.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما برای بهبود برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
باشد که خدای باز حق گذرانده.